در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
روزهایی که باشه سرگذاشتیم همزمان بود با 45مین سالگرد پیروزی انقلاب در ایران و به تبع اون مطابق هر سال بخشی از آیین و مراسم این ایام این بودش که مسئولان بیان و از دستاوردهایی که در طی 14 و نیم گذشته داشتن صحبت کنن، از جمله صحبتهایی که ابراهیم رئیسی در رابطه با پیشرفت علمی ایران انجام داد، در رابطه با اینکه چقدر ما الان مقاله داریم. در یه سخنرانیشون در باره رشد میزان تولیدات علمی و جایگاه علمی گفتند که ما امروز حدود 78,000 مقاله داریم، در حالی که در سال 56 500 تا مقاله علمی داشتیم. ما قبل از انقلاب مجله علمی نداشتیم، الان 300 تا مجله علمی داریم. و در نهایت هم تاکید کردند که مسئله شاگرد پروری و نخبه پروری مسئله مهمیه. در سالهای اخیر ما زیاد شنیدیم که ایران قطب علمی منطقه است و قطب فناوری منطقه است. آیا چنین چیزی درسته و آیا چنین مقایسه هایی در واقع مقایسه های معقولی هست و میتونه به ما تصویری از واقعیت بده، یا اینکه ما نیازمند نوعی نگاه دیگه هستیم برای درک واقعیت؟ چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که در اون من پوریا ناظمی میزبان شما هستم و هر بار سعی میکنم داستانی از داستان های دنیای علم، فناوری و آینده رو برای شما تعریف کنم. زمانی که میخوایم راجع به هر حوزه‌ای صحبت کنیم، از علم گرفته تا فناوری تا ادبیات تا فرهنگ، چند تا نکته رو قبل از اینکه وارد بحث درباره اون، مقایسه اون یا ارزش‌گذاری اون بشه، لازمه که در نظر بگیریم. قبل از هر چیزی باید صورت مسئله رو تعریف کنیم. ما با چه مسئله‌ای مواجه هستیم و آیا اساسا مسئله‌ای وجود داره که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم یا احیاناً حلش کنیم یا بهترش کنیم یا نه؟ به عبارت معروف و اون جمله نقل قول خیلی معروفی که وجود داره، اولین قدم برای حل یک مسئله و اصلاح اون و پیشبرد اون اینه که ما صورت مسئله رو تعریف کنیم و اساساً وجود مسئله رو به رسمیت بشناسیم. نکته دوم این هستش که ما بتونیم یک سیستم قابل ارزشیابی و دارای مقیاس مشخص رو تعریف بکنیم. اگر این کار رو نکنیم و فقط بخوایم یه سری اعداد رو با هم مقایسه کنیم، کارمون مثل این میمونه که یه تیراندازی بیاد یه تیری رو پرتاب کنه، هر جایی که این تیر به دیوار نشست یا به درخت نشست یا هر جای دیگه ای، بره دورش دایره بکشه، بگه که ما موفق شدیم و تونستیم که به هدف بزنیم. شما اگه قبلا هدف رو مشخص نکنید، هیچ وقت نمیدونید که در واقع چقدر با اون فاصله دارید و بنابراین هیچ تلاشی هم نمیتونیم بکنیم که اون رو بهتر کنیم، و هر تلاشی هم بکنیم در واقع مثل راه رفتن با چشم بسته در یک جنگل تاریک بدون قطب‌نما و هیچ راهنمایی هست. ممکنه گاه‌گداری تو مسیر درست بیفتیم، اما شانس بیشتری داره که در مسیرهای اشتباه پیش بریم. زمانی که در مورد علم هم صحبت میکنیم، لازمه که این نکات رو در نظر بگیریم. البته شاید یه ذره دقیق‌تر و یه ذره جدی‌تر، به خاطر که در نهایت صحبت ما راجع به علمه و علم حداقل بر مبنای جریان اصلی فلسفه علم موجود بر مبنای روش علمی عمل میکنه. بنابراین ما در بررسی خود علم هم باید اون روش رو به کار ببریم و بیش از حوزه‌های دیگه لازم هستش که معیار دقیق، قابل راستی آزمایی، قابل ابطال پذیری و در واقع چارچوب درستی رو داشته باشه. باعث میشه که ما رشته‌ای رو داشته باشیم به نام علم سنجی یا ارزیابی علم، که بخشی از اون یک ساختار میان رشته‌ای داره. متخصصانی از رشته‌های مختلف با پیش‌زمینه‌های مختلف جمع میشن، سعی میکنن به روشی منطقی با تعیین چارچوبی به بررسی علمی یک دانشگاه، یک رشته، یک کشور یا وضعیت علم در دنیا بپردازن. البته مثل هر ساختار میان رشته‌ای دیگه‌ای، مثل هر ساختاری که قصد داره یک ساختار و وضعیت و سیستم مقایسه‌ای ایجاد کنه، چنین روش‌هایی و چنین متدولوژی‌هایی گاه‌گداری با انتقاد مواجهه، روش‌های مختلفی ازش مطرح میشه و هر کدوم از اونها با نقدهای مختلفی هم همراه هست. اما ویژگی مشترکی که دارن اینه که همه اونها سعی میکنن پیش از اینکه اقدام به ارزیابی بکنن معیارهای خودشون رو مشخص کنن. حالا ما در فواصل مختلف در مناسبت‌های مختلف شاهد این ادعا هستیم که در ایران ما رشد علمی قولاسایی رو در بعد از انقلاب داشتیم و الان هم جزو پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هستیم در رشته‌های مختلف و امثال هم. سوال‌هایی که باید مطرح بکنیم این هستش که این مقایسه رو اولا چگونه داریم انجام میدیم و بر چه مبنایی؟ معیار و متر ما چی هستش؟ نکته دوم اینه که آیا اون معیار و متر بیانگر کلیت فضای علم در جامعه ما و جامعه جهانی هستش؟ و از اون مهمتر این که این مقایسه ها بر مبنای چه نقشه راهی داره صورت میگیره؟ آیا ما مسیر مشخصی رو داریم که قرار باشه به اون برسیم یا حداقل در اون مسیر گام بزنیم و بعد بیایم بگیم که خب حالا ما با این هدف این مقدار مشخص تولید داشتیم یا پژوهش داشتیم یا هر چیز دیگه ای و بنابراین اینقدر نزدیک شدیم یا اینقدر دور شدیم؟ مهمترین سندی که در ایران فعلی وجود داره در رابطه با توسعه علمی سندیه که به سند در واقع نقشه راه علمی معروف هسته، زیر مجموعی از سند چشمنداز هست که راجبش مفصل میشه صحبت کرد. مثل خیلی از سندهای بالادستی که در ایران وجود داره، به جای اینکه هدف مشخصی رو تعریف کنه یک هدف نسبی و خیلی در واقع باز رو تعریف کرده. برای مثال در بخش از این سند گفته میشه که ایران در افق در 20 ساله خودش 1404 باید کشور پیشرفته در همه زمینه های علمی و فناوری در منطقه باشه. خب اومدیم و در سال هدف تمام کشورهای منطقه ما به یه دلیلی دچار بحران شدن. اولا وقتی که میگیم منطقه، کدوم منطقه رو داریم میگیم؟ مثلا فقط ایران و افغانستان رو میگیم؟ ایران و افغانستان و پاکستان و کشورهای همسایه شمالی رو میگیم؟ آیا روسیه رو هم واردش میکنیم؟ آیا ترکیه رو هم وارد میکنیم؟ پس اول از همه منطقه رو مشخص بکنیم. نکته دوم اینه که اومدیم به یه دلیلی تمام اون کشورهایی که در این تعریف منطقه در واقع قرار گرفته بودن برقشون رفت و به هر دلیلی از جمله مشکلاتی که این روزها میبینید هیچ کاری نتونستن بکنن، اصلا تعطیل شدن. آیا ما بدونی که هیچ کاری کنیم به اهدافمون رسیدیم؟ ببینید اینجا بخشیه که در واقع نقشه مقایسه‌ای هست. هدف ما هدف مقایسه‌ایه. ما خودمون رو داریم نه برای یک سری اهداف راهبردی پیش میبریم، بلکه فقط میخوایم از بقیه جلوتر باشیم، حالا با هر تعریف دیگه که الان راجبش صحبت میکنیم. اما آیا چنین نقشه‌ای درستیه؟ آیا ما با این که در منطقه در همه حوزه ها اول باشیم میتونیم نقشی رو برای خودمون در جغرافیای علمی جهان آینده پیدا بکنیم؟ اومدیم و منطقه ما عمده فعالیتش برفرض در حوزه های خیلی در واقع پیش پا افتاده از نظر توسعه علمی بود، خیلی حوزه هایی که فاصله داره با لبه های علم و خب ما مثلا خوشحالم باشیم که خب در این حوزه ها ما جلو هستیم، البته اگر باشیم که شواهد نشون میده این گونه نیست. اما آیا این به معنای اینه که ما به توسعه علمی متناسب با نیازها و فضای جامعه جهانی امروز و نقشه علم امروز رسیدیم یا نه؟ پس این یه نکته است که به نظر میرسه حداقل در مقیاس کلان ما معیار مشخصی نداریم که میخوایم در واقع چه روندی رو طی کنیم و به کجا برسیم. تنها معیارمون معیار اینه که از همه حوزه ها در منطقه برتر باشیم که اون هم حالا بر مبنای تعاریفی که میشه احتمالاً خیلی کارآمد است. نکته دومی که مطرح میشه مقایسه تولیدات علم، تولیدات فناوری در ایران امروز با زمان انقلاب هست. این یه روند رایجی هست. اکثر در واقع ساختارهایی که دچار تغییر میشن، از جمله کشورهایی که دچار تغییر رژیم میشن، تغییر انقلاب میشن، سعی میکنن که در واقع موفقیت‌های خودشون رو در مقایسه با قبل بیان بکنن. این روش روشیه که یه ذره باید با احتیاط بهش نگاه بکنیم. به چه دلیل؟ به دلیلی که اگر مثلا امروز آقای رئیسی میاد و تعداد مقالات منتشر شده رو با مقالات منتشر شده سال 57 مقایسه میکنه، در واقع دوچار نوعی زمان پریشی میشه. شما نمیتونید امروز رو 45 سال رشد جمعیتی، رشد ارتباطات، رشد در واقع کل فضای علم، افزایش آگاهی و افزایش ارتباطات رو نادیده بگیرید. آن چیزی که امروز داریم رو درسته بردارید ببرید با چیزی که 45 سال قبل هست مقایسه بکنید و بگید که خب ما بیشتریم. مثل این میمونه که بگیم که مثلا در سال 57 ما X تعداد پزشک داشتیم و الان NX 5X 6X پزشک داریم، پس ببینید ما 6 برابر رشد کردیم. آیا این مقیاس درستیه؟ در ظاهر به نظر میاد که اون نقشی که کشیده شده، اون نقش ماری که کشیده شده درسته، اما سوال مهمتر اینه که آیا نسبت پزشک به جمعیت، سرانه پزشک به جمعیت ما با توجه به تخصصهای مختلف اون هم افزایش پیدا کرده، یا اینکه نه ما فقط عدد رو بردیم بالا اما در این فاصله جمعیت ما هم توسعه بیشتری یافته. الان مثلا به عنوان نمونه کمتر سرانمون. در مورد علم هم که مطرح میشه چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. اولا بعضی از کارشناسا و ناظران علمی معتقدن که اساسا فرایند مشارکت ایران در علم نوین به معنای مدرن ساینس بعد از جنگ شروع میشه، بعد از جنگ ایران و عراق. دلایلی که میارن هم دلایل متفاوتیه، البته این نظر با نقد هم مواجهه، از جمله اینکه گفته میشه که ما در دوران پهلوی، حالا قبلترش در دوره قاجار از زمان امیرکبیر، زیر ساختهای اولیه مورد نیاز رو شروع کردیم به تشکیل دادن در حوزه علم. روند انتقال دانش، یعنی آموزش داده ها رو و آموزش و انتقال اطلاعات رو انجام دادیم، اما این زیاد به زمان داشت که ما یاد بگیریم که علم صرفاً درس دادن نیست. اون چیزی که آقای رئیسی میگه دانش آموز پروری یا شاگرد پروری نیست، بلکه آموزش روش علمی هستش. و بعد از اون با درگیر انقلاب شدیم و بعد درگیر جنگ شدیم و بعد تازه کم کم شروع کردیم در این مشارکت ها پیش رفتن. تک و توک موفق شدیم، تک و توک هم موفق نشدیم. حالا چه این نظر رو قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، باید در نظر بگیریم که علم نوین در ایران مسئله جدیدی هست و در یک ساختار جوان، حالا شما ماکسیمو اگر بخواید ببرید عقب 100 ساله، مجددا تاکید میکنم ما داریم از علم به معنای مدرن کلمه، حالا به قول دوستان علم غربی ولی ساینس مدرن صحبت میکنیم. شما ماکسیموم بتونید اینو نزدیک یک قرن سابقه شو ببرید، در این صورت 45 سال تقریبا نیمی از این زمانی نیستش که شما به سادگی بتونید نادیدش بگیرید و بگید که الان رو من میام مقایسهش میکنم با نیم قرن قبل. این یک نکته مهم است. نکته بعدی این هستش که معیار این رشد رو کجا می‌بینیم؟ آیا تعداد مقالات منتشر شده مثلا در نشریات پیر ریویو، نشریات دارای اصطلاحاً اون چیزی که در علم سنجی گفته میشه که ضریب تأثیر بالا یا ایمپکت فاکتور بالا رو در نظر می‌گیریم، یا صرفاً تعداد مقالاتی که منتشر شده؟ آیا میزان ارجاعات رو در نظر می‌گیریم؟ آیا برای مثال داریم وقتی که رنگ بندی میکنیم، رتبه بندی میکنیم دانشگاه ها رو در رابطه با تعداد جوایز بین المللی یا گرانت های بین المللی صحبت میکنیم، در رابطه با تعداد مثلا نوبلیست ها صحبت میکنیم، در رابطه با تعداد به اشتراک گذاری یا تبادل دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و تحقیقات پسادکتری صحبت میکنیم، در چه موردی داریم صحبت میکنیم؟ اگر اینها رو مشخص کنیم امکان مقایسه داریم، وگرنه صرف عدد، مقایسه یک عدد امروز با عدد نیم قرن قبل، در حالی که جمعیت ما تغییر کرده، در حالی که سطح ارتباطات ما تغییر کرده، هیچ چیزی رو نشون نمیده. من نمیگم که تصویر منفی نشون میده، اما هیچ چیزی رو به طور مطلق نشون نمیده، چون معیار مقایسه نداریم. افراد مقالات میان و برای اینکه نشون بدم مثلا مقایسه میکنم، میگم ببینید ما در منطقه خودمون رشد مقالاتی که داشتیم، رشد علمی که داشتیم چقدر شگفت‌انگیز بوده. حتی با همین مقیاس‌های ناقص هم اگه نگاه کنیم میبینیم که این تعریف کاملی نیستش. تعریفی که وجود داره اگر برای مثال تعداد مقالات منتشر شده رو در نظر بگیرید، شما بیاید مجموعه مقالاتی رو که تا قبل از سال 1978 از 1357 وجود داشتش بین ایران و ترکیه برای مثال یا یکی دیگه از کشورهای منطقه مقایسه کنید، حالا مثال ترکیه رو بگیم، میبینیم که ما در اون دوره زمانی که شروع کردیم با همون تعداد به قول آقای رئیسی اندک مقاله، تعداد تولیداتمون از ترکیه بیشتر بود. البته در نظر بگیرید، همینجا تاکید کنم، الزاماً تعداد مقاله به هیچ وجه نشان دهنده پیشرفت علمی به طور مطلق نیست، یکی از پارامترهاست و ما بعد از انقلاب به شدت کاهش پیدا کردیم و چندین و چند سال طول کشید تا همین یکی دو سال پیش اندکی دوباره نزدیک شدیم به ترکیه و یه جاهایی دوباره افت کردیم. سال گذشته پایین‌تر بود که حالا خیلی قابل هنوز مقایسه نیست، بعد نتایج کامل‌ترش بیاد. بنابراین با همین مقیاس‌ها هم می‌بینیم که توصیفات ما توصیفات خیلی دقیقی نیستش. حرفایی که من زدم به این معنیه که وضعیت علم در ایران بده یا خوبه؟ این اصلا سوال من نیستش و اساسا موضوع بحث امروز ما نیست. موضوع بحث امروز ما اینه که معیار ما چیه و مقیاس ما چیه و بر چه مبنایی داریم ارزشیابی میکنیم. آیا مسئله‌ای وجود داره و آیا ما وجود مسئله رو به رسمیت میشناسیم؟ اگر بیایم بر مبنای سیستم ها و مقیاس های رسمی موجود که با تمام انتقادهایی که بهشون وجود دادن الان جزء سیستم های ارزیابی هستن نگاه کنیم، اون موقع میبینیم که به دلایل مختلف وضعیت علم ایران وضعیت مناسبی نیست. یک، شما شاهد به نوعی فرار یا تخلیه نیروهای متخصص هستید. من به خصوص از کلمه نخبه استفاده نمی کنم، به دلیلی که کلمه نخبه که در ادبیات به خصوص علمی ایران هم خیلی رواج داره، کلمه ایه که به شدت آسیب رسون میتونه باشه. به این دلیل که زمانی که شما اولا کلمه نخبه رو میگید، فرض رو بر این میذارید که افرادی هستن که ژنتیکی از مادر که به دنیا میان دارای استعدادهای بالاتری هستن، بنابراین نقش تلاش، نقش پشتکار، نقش فعالیت و نقش محیط رو حذف میکنید ازشون. نکته دوم اینه که شما وقتی که به قول آقای رئیسی میگید نخبه پروری میخوایم بکنیم، به این معناست که به جای سیستم به فرد متکی هستین. علم بر مبنای افراد پیش نمیره، علم بر مبنای سیستم پیش میره. به چه معنا؟ اینه که یه ساختاری رو ما میسازیم که افراد در اون ساختار اگر علاقه داشتن، اگر امکانات داشتن، بتونن رشد کنن. سیستمی که مبتنی بر نخبه باشه سیستم تک نفره است. شما اون نخبه رو حذف میکنید و بنابراین سیستمتون فلج میشه. شما اگر سیستم پیش رو داشته باشید، مهم نیست که چند نفر باشن یا نباشن، سیستم خودش رو تولید میکنه. حالا در این شرایط ما از یک طرف شاهد این هستیم که بر مبنای آمارهای چه داخل ایران چه آمارهای جامعه جهانی، ما موجی از مهاجرت‌های گسترده نیروهای متخصص رو داریم و مهاجرت معکوسش فوق‌العاده پایین هست. سیستم دانشگاهی و آکادمیک ما، یکی از در واقع اصلی ترین مرکزی که علم توسعه پیدا میکنه، حالا غیر از بخش خصوصی و بخش نظامی، فضای غیر شفافی داره و فضایی داره که پاداشدهی به فعالیت ها بر مبنای کیفیت کار نیست، بر مبنای عوامل دیگه ایه. شما به لیستی که فقط در همین چند ماه اخیر منتشر شد در رابطه با تعداد محققانی که تعلیق شدن و اخراج شدن بدون اینکه نسبت علمی داشته باشه یا دلیل علمی داشته باشه نگاه بکنید و در سوی دیگرش ببینید که برای مثال زمانی که خبر میادش که مثلا در مورد وزیر علوم یا مقامات دیگه تعداد زیادی از مقالات اینا اصطلاحاً ریتراکت شده، مرجوع شده به دلایل تخلفات علمی، در یک سیستم شفاف اینها باید پاسخگو باشن. در سیستم ما اینها نه تنها پاسخگو نیستن بلکه به سمتشون ادامه میدن. به یاد بیارید اگرچه که داستان رئیس دانشگاه هاروارد و استعفای او جنبه‌های سیاسی قوی داشت، اما اون چیزی که در نهایت بهانه اصلی رو و فشار اصلی رو برای استعفای او آورد این بودش که در مقالاتی که 20 سال پیش نوشته نوعی آستانه تخلف علمی دیده می‌شده، ریتراکشن نبوده، فقط مرز تخلف وجود داشته. در بخش اصطلاحاً مرور سابقه موضوع ارجاعاتی رو داده و متنهایی رو نوشته که شبیه بوده به متنهای دیگه بدون اینکه سورس بده و این منجر به استعفا میشه. میام تمام بخش سیاسیشو بذارید کنار. در وضعیت فعلی ما وزرای عالی رتبه مقالاتشون با عدد بالای ریترکت میشه و حتی یک نفر ازش رو سوال نمیکنه و حتی در واقع پاسخگو نیستن و حتی ممکنه که تشویق هم بشن. این مسئله نشون دهنده یکی دیگه از عواملی که ما دچار مشکلیم. مشکل سوم اینه که ما به نظر میرسه حداقل بر مبنای اسناد منتشر شده که میتونید لینک چند تایشو در واقع در بخش توضیحات این قسمت ببینید، فاقد نقشه راه مشخص هستیم. واقعیتش اینه که صحبت درباره وضعیت آماری مقاله ها شاید یه ذره پیچیده تر بشه یا اگر بخوایم پارامترها و معیارهای علم سنجی رو واردش کنیم خیلی یه ذره بحث تخصصی تر بشه، اگرچه که بحث مهمیه و حتما باید دنبال بشه، اما شاید این اپیزود رو بتونیم با این سوال تموم کنیم: آیا این حرفایی که من میزنم و زدم یا حرفایی که طرف دیگه میزنه و میگه که ما خیلی کارمون درسته به این معناست که ما وضعیت علممون محکوم به یک سرنوشت از پیش تعیین شده است؟ آیا آن چیزی که من به عنوان عامل نگران کننده میدونم بر مبنای این ساختارها سرنوشت قطعیه، یا اینکه اگر اونها میگن که ما خیلی کارمون درسته دیگه همینه، دیگه همیشه خوب پیش میره؟ واقعیت اینه که حداقل بر مبنای آن چیزی که محققان علم سنجی میگن و محققان در واقع نظارت بر فضای آکادمیک میگن، هیچ نوشته بر سنگی وجود نداره که تقدیر نهایی رو بزنه. تقدیر ما دست خودمونه. مرحوم فیروز نادری تو یکی از مصاحبه‌های زمانی که ازش پرسیده بودن که نظرت در رابطه با وضعیت فضایی ایران چیه، چرا آیا ما میتونیم مثلا یه زمانی یه چیزی شبیه آژانس فضایی مثلا ژاپن داشته باشیم یا امثال اون، نکته خیلی جذابی رو اشاره کرد و اون این بودش که شما سه عامل برای توسعه فناوری نیاز دارید. من اینو میخوام توسعه بدم به حوزه علم. شما نیازمند منابع مالی هستید که خب به نظر میرسه ایران حداقل اونقدری داره که نه تنها در حال وضعیت رو داره مرور میکنه، با تمام مشکلات داره به کشورهای اطراف هم و نیروهای خودش میرسونه. نیازمند نیروی متخصص هستید که از این نظر به نظر میرسه ما مشکلی نداریم، نشون به اون نشون که بخش بزرگی از ورودی نیروهای متخصص دانشگاه‌های خوب دنیا از بچه‌هایی هستن که در ایران رشد میکنن و تحصیل میکنن و میان بیرون، بنابراین به طور بالقوه مشکلی نداریم. و بخش سوم مدیریت هست. این ما پول رو، این سرمایه رو و این در واقع نیروی انسانی رو در سه ساختاری قرار میدیم و چطور مدیریت میکنیم. مدیریت هم به معنی این نیست که مثلا یک مسیر عالی بهشون نشون بدیم بگیم حتما شما باید از این مسیر برید، نه، مدیریت منظوره که یک ساختاری رو بسازیم که اینها بتونن شکوفا بشن، بتونن رشد بکنن بر مبنای کاری که میکنن، نه بر مبنای یک سری پارامترهایی که ما برای این که سر سال که میشه بیایم یه سری آمار بگیم ببینید این تعداد مقاله ما بیشتر شده. خب نتیجهش چی میشه؟ پس اگر شما میخواهید که مثلا توی هیئت علمی رشد کنین، به شرطی که از گزینش ها بگذرید، باید حتما در سال این تعداد مقاله رو بدید، حتی اگر سوژه مناسبی نباشه. بنابراین شما مجبور میشید که مقاله بسازید، گاه گداری مجبور میشید که داده ها رو فیک کنید، آمار ریتراکشنتون میره بالاتر و در نهایت یه سری عدد دارید که هیچ فایده ای برای هیچ کسی و نه برای خودتون داره نه برای بقیه. اجازه رشد ارگانیک دادن و مدیریت اون بحثه. به نظر میرسه که ما این بخش رو دچار مشکل هستیم و چه در حوزه علم، چه در حوزه فناوری و چه در حوزه هر بخش دیگه ای، ما نیازمند این هستیم که یک نگاه جدی و سخت به وضع موجود بندازیم، ایرادهاش رو ببینیم و اصلاح کنیم. آیا امکانش در شرایط فعلی ایران وجود داره؟ از سوی ساختار حاکم واقعیتش اینه که خیلی نمیشه خوشبین بود، اما شاید راه حلی که بشه پیشنهاد داد، راه حل که نه، به عنوان یک کمک جنبی، نیروهای متخصص ایرانی که هنوز دغدغه علم و توسعه علم در ایران رو دارن، حالا چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، سعی کنن در کنار کار حرفه‌ای خودشون این فضا رو شفاف کنن، این نظارت رو داشته باشن تا حداقل مرز بین ادعاهای واهی و ادعاهای معتبر جدا بشه، تا جایی که در واقع ما بتونیم یک ساختار جنبی داشته باشیم که کسانی که میخوان مقایسه درست انجام بدن این توانایی رو داشته باشن. و در این حال در شرایطی که وضعیت هیئت علمی خیلی از دانشگاه‌ها به خصوص تو چند سال اخیر به شدت به هم ریخته شده، نیروهای متخصص یا بیرون رانده شدن یا استعفا داده شدن و بخشی از نیروها بر مبنای معیارهای دیگه ای وارد شدن، ما راه دسترسی دانشجوها و دانش آموزا رو به منابع معتبر و روش شناسی معتبر هموار میکنیم. شنونده پادکست چیستا از مجموع پادکست های رادیو فردا بودید. اگرچه یادآوری بکنم که پادکست های رادیو فردا تنها منصب چیستا نیستش و شما میتونید مجموعی از پادکست های متنوع رو در این مجموعه گوش کنید، از جمله پادکستی که در پایان این قسمت تیزرش رو میشنوید، پادکست کنجکاو.
کنجکاو یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه های تحولات جاری در جهان رو بررسی می کنم تا درک عمیق تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می کنید، نه فقط به این که چه رخ میده بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می کنید، کنجکاو پادکست شماست. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها از تمام اپ های پادگیر و وبسایت radiofarda.com.
ممنون از اینکه شنونده ما بودید. اگر دوست داشتید چیزها رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست بودم و تا هفته آینده دوشنبه مراقب خودتون باشید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ابر بیاد باد بیاد بارون شه میترسم سرد شه زرد شه خزون شه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها قهر کنن گوشن کم نوشن اگه دلا پیر شن این روزا دلگیر شن شبای تار دست و پاکی شن بینالم تا که از خنالم تا که بیپر و بارم تا که زندانی خیشن میسازم راهی بر سر هر بیراهی میرهم از سیاهی تا تو شکل روهم
صدای فرداست، رادیو فردا.
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آمیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم، منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصد تاکی، منو اندوه، منو این قصد تاکی. منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آمیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه. شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دمادم، منو تهران و اندوه صدادم، منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصد تاکی، منو اندوه، منو این قصد تاکی.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
این رادیو فرداست که با شماست.
بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بیتا، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
به این سادگی بود، وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی واسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره،
تنهات بذارم، دلتنگیامو یادم نیارم، تنهات بذارم، باید بگذرم از حسی که
دوست داشتن دست میکشم دست میکشم